أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما روز سه‌شنبه هستیم، 18 خرداد 1400 و 27 شوال 1442، 8 ژوئن 2021، فقه خود اداره 371 و 372، درست شماره؟ فقه نظارت، نظارت بر برنامه، نظارت استصوابی، بحثی هست تحت عنوان تعاضد اصل احتیاط سازمانی با اصل استصواب سازمانی. ما در اصول فقه الاداره به اینجا رسیدیم که ما طرفدار احتیاط هستیم در سازمان و در این حال اصل استصواب رو هم قبول داریم و این دو اصل با یکدیگر در حقیقت تعاضد می کنند، یعنی مثل عضد هستند، دو بازو که یکدیگر رو در حقیقت، سلام علیکم آقای اکبر زاده، دو اصل یکدیگر رو کمک می کنند. عضد من العضد میشن. ما در سازمان طرفدار براءت نیستیم، طرفدار احتیاطیم. این رو در چندین نوبت در اصول فقه الاداره اثبات کردیم. سازمان اقتضا میکنه محیطش و اهدافش و فضای سازمانی که باید منسجم باشه و به سمت بهبود مستمر بره تا به اهدافش نائل بشه. به اینجا رسیدیم که بایستی احتیاط کنه. احتیاط از حائط، حائط یعنی دیوار، احتیاط یعنی حائط داشته باشید دور خودتون، دور سازمان، یک نوع صلابت، یک نوع عزت، یک نوع نفوذ ناپذیری باید در اینجا وجود داشته باشه. با براءت و مسامحه سازمان دچار انهیار، فروپاشی، فشل و سستی میشه. با احتیاط، با دیوار کشی، سازمان محکم، حکیمانه، منسجم و استوار میشه. اما موظفیم که احتیاط، اینو مفصل بحث کردیم. حالا با اصل جدیدی هم در سازمان روبرو شدیم به نام اصل استصواب. اصل استصواب یعنی چی؟ یعنی رهبران، اندیشه مندان، اندیشه ورزان، اینا کسانی هستند که سلام علیکم، صبح شما، سلام علیکم حضرات آقایان قیاسی و آقای جعفری موسوی. بحث امروز نظر آقای قیاسیه که ما گفتیم یه اصل احتیاط در سازمان داریم که شاید 10 جلسه 15 جلسه تو اصول فقه الاداره روش کار کرد، در مقابل براءت ما اختیار کردیم احتیاط رو. ما گفتیم احتیاط از حائط، حائط این دیوار، دیوار کشی به معنای اینه که سازمان دارای حساب، کتاب، حصار، انسجام، استحکام هست، مثل آهن سیستم باید محکم باشه. با براءت ممکنه که سستی و کاستی به تدریج البته پدید بیاد، ولو ما در بیرون اصل براءت رو بپذیریم، در درون باید اصل احتیاط رو بپذیریم. یه اصل استصواب، اصل استصواب که از نظارت استصوابی در میاد، این اصل میگه که رهبران، ناظران، اندیشه ورزان، نخبگان، تصمیم گیران در سازمان به سمت صوابند و باید آرایشون صائب شمرده بشه، صحیح انگاشته بشه تا سازمان بر اساس این اعتماد پیش بره. ولی اگه بگیم که همه خائنن، همه ضربه میزنن، همه به سمت ثواب نیستن، این سازمان با این بی‌اعتمادی به جایی نمیرسه. اصلا ما باید بپذیریم که سکانداران سازمان که این کشتی رو کشتیبانی میکنن تا به ساحل برسونن، اینا به ثواب میل دارن، میلشون به ثوابه. بله در ثواب خطا هم هست، در این میل خطا هم هست، ولی اینکه ما بی مبالاتی داشته باشیم و همه بی خیالی که اینا همه به سمت خطا میرن، غیر عقلایی است. شبهه شد که اصل استصواب به استبداد تبدیل خواهد شد. تاریخ نشون میده وقتی خوشخیالی کرد، اعتماد کرد، آرام آرام کشتی سازمان منحرف میشه، دچار تسامح میشه، تساهل میشه، از اون اهداف اولیه کم کم دور میشه. ما در امروز میگیم نه، یه تعاضدی وجود داره. این اصل احتیاط سازمانی که حاکمه، کنترلر اصل استصوابه. این چکیده بحث امروزه. یه سر پاورقی ها هم داره که تو اصول فقه خونده میشه، اینجا مروری میشه، بد نیست. پس ما اینجور نوشتیم، گفته شد که اصل احتیاط سازمانی و اصل نظارت استصوابی در سازمان یکدیگر را در یک تراکنش متعادل می نمایند. اصل احتیاط می گوید برای رسیدن به ثواب در نظارت باید حد اکثر احتیاط به عمل آید، یعنی استفراغ وسع شود، اجتهاد کافی اعمال گردد تا واقعا به ثواب برسد. هرچه می شود ذریب خطا را پایین بیاوریم. می شود فحص کنید در عمومات و اطلاقات و ظهورات تا با پیشرفته ترین جستجوها به مخصص یا مقید یا مبین نوینی دست نیابیم یا ناامید از یافتن شویم، تا اون موقع باید جستجو رو ادامه بدیم. این به معنای احتیاط سازمانی است. پس احتیاط میگه زود تصمیم نگیرید، شاید تبصره‌ای باشه، شاید استثنایی باشه. این قانون ظاهرش عامه، ظاهرش مطلقه. این از هر ظاهری ممکنه خلافش آشکار بشه. دقت کنید این اصل احتیاط برنامه ریزان رو میبره به سمت استکمال رأی و اینکه به ثواب نزدیک بشن. این استفراغ وسع یعنی چی؟ یه اصطلاحیه دیگه، میگن که مجتهد باید استفراغ کنه، نه اینکه حالش به هم بخوره. نه، استفراغ یعنی طلب فراغ، یعنی رهاسازی. فراغ یعنی رها، وسع یعنی انرژی، توان، مهارت، مهارت اجتهاد. بعد میگه این وسعتون رو رها کنید. یعنی چی؟ یعنی به کار بگیرید، یعنی در نهایت وسع کار کنید. استفراغ به معنی اینی که اگر توان شما 100 هست، مبادا 90% به کار بگیرید. ایها المجتهد. نظر کلمه وسع یعنی طاقت، یعنی توان، توان علمی، توان اجتهادی، توان اصولی، توان فقهی، توان شناخت قواعد، توان به کارگیری قواعد، چه قواعد اصولی چه قواعد فقهی. پس کسی که از تمام وسعش استفاده میکنه، میگن او استفراغ وسع کرده. در قرآن کریم سوره انفال آیه 60 فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم. استطاعت قوت، یعنی قوت رو در حد توانتون، اوج توانتون به کار بگیرید، اعمال کنید، تنبلی نکنید. ما گاهی دیدیم خواهیم یک کار تحقیقاتی بکنیم، سریع میخواییم جمع جورش کنیم، فست فودی برخورد میکنیم. فست فود، فست یعنی سریع، فود یعنی غذا، غذای آماده، کنسرو شده، کمپوت شده، سریع بازش کنیم بخوریم. غذای سالم، غذای پخته. نظام میگن که مجتهد قوه خودش رو، وسع خودش رو در حد نهایت به کار میگیره. میگه خدای من دیگه بیش از این نمیتونم. همین که دیگه به کار گرفت، دید هیچ گونه تبصره دیگه نیست، هیچ گونه دلیل مخالف دیگه نیست. دلیلی که این عام رو قید بزنه نیست، دلیلی که این مطلق رو تقیید کنه نیست. خوب چرخیده تو بهار الانوار، چرخیده با سفینت البهار، با سوزن شروع کرده کندن چاه. این میشه استفراغ وسع، یه اصطلاحیه. حالا اگه اینو به بعضی از کاندیداها بدیم میگه این طلبا مثلا استفراغ، چون رو به اصطلاحات لاتین آشنان، نه همش میگه استفراغ میکنن. لذا استفراغ وسع یه اصطلاح خیلی دقیقیه. و اجتهاد میتونیم اسمش بذاریم اجتهاد مثلا کافی. آقای محمدوف و آقای شمشیری هم در خدمتشون هستیم. ما تا واقعا برسیم به ثواب، خب اینو ما بهش میگیم کنترل اصل استصواب، یعنی احتیاط میشه کنترلر، استصواب میشه کنترل شونده، و این مایه این میشه که مستصوبین نهایت تلاش رو بکنن تا خطا نکنن، چون انسان همه جایز الخطا هستن، ولی خب میشه جلو خطا رو گرفت. من که بگیم حالا ما چون جایز الخطاییم پس دیگه در همه حد اکتفا میکنیم. از رسیدن به نظر معصوم، یعنی به آب کر، آبی که از خطا مصونه، این تلاش میخواد. یعنی آیا چنین مجتهدانی الان هستن؟ الان مجتهدان میگن هرچی آقای خویی گفت، یا هرچی آقای صدر گفت، در صورتی که باید از ریشه روید و به ابواب و اسباب جدیدی رسید. این که آدم تکرار کنه میشه رئیس اصلاحات، تکرار میکنه. یا آقای هست که میگه من تکرار میکنم. آدم باید از نو، حرف نو نترسه. اینقدر ناظر هست، اینقدر مواظب هست، نمیذارن کسی منحرف بشه. مهم اینه که آدم میگه خدایا ما میخوایم تلاش کنیم به نکته‌ای برسیم. حالا توی این مسیر تلاش که داریم میکنیم از تو کمک میخوایم، تو ما رو کن هدایت کن. جاهدو فینا، فینا یعنی در ما، یعنی در راه ما، فی سبیل لنا، فی سبیل الله، نه فی سبیل الهوا و الهوس. مثلا این کسی واقعا بنا داره تو این مسیر، خدا نمیذاره گم بشه یا کم بشه، دائما مواظبش میشه تا به هدف و به ثواب برسه. این حالا این بحث ما هست، یعنی در تعادل و تراجیح سازمانی باید بابی رو با عنوان تعاضد نیز باز کنیم. حالا تعادل و تراجیح اصطلاحی است که حالا ما بعد از استصحاب بهش میرسیم. یه تعادل داریم، یه تراجیح که این تو پاورقی اومده. تعادل و تراجیح بین دو دلیله، دو روایته، یه آیه با یه روایت، مثلا دو تا روایت. اصول هم گاهی با هم اختلاف دارن که تو سر جاش اومده. مثلا اصل براءت، مثلا استصحاب تعارض میکنه با اصل براءت، یا اماره تعارض میکنه با اصل استصحاب. خب اینا هم هست. ما فعلا تو اصل استصواب رو نبوده تا حالا، ما این رو میخواییم روش کار کنیم. آقای سعادتی هم میخوان کمک کنن اصول جدیدی در اصول فقه تحت عنوان اصول فقه الاداره، مثلا این رو کشف کنیم که بتونیم کبرا قرار بدیم در قیاس استنباط و به نتایج روشنی دست بدیم. الان در این حال این اصطلاح هم من باب مزید اطلاع میخونیم، میگن تنافی دو دلیل با وجود یه فقدان مرجح رو تعارض و تعادل و تراجیح میگوین. تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصوله که در باب تعارض بین ادله شرعی کاربرد داره. مثلا همسان بودن دو دلیل متعارض رو میگن تعادل. این ور محمد ابن مسلمه، این ور زراره است. اینم متنش از امام صادقه، اینم هست، جفتش خوبه. اصلا نمیشه اینا رو بر هم ترجیح داد. مرجح داشتن یکی نسبت به دیگری را میگن ترجیح. مثلا این دلیل بر این دلیل میچربه با اینکه هر دو صحیح هم. مراد از تعادل تساویه، دو دلیل متعارض. تساوی در چی؟ در همه عوامل ترجیح. واژه ترجیح مستر جمع آن برخلاف قواعد ادبی عرب که باید بشه ترجیحات، شده تراجیح به معنای اسم فاعل.
مثل مصباح مصابیح.
بله؟
مثل مصباح مصابیح.
حالا این ترجیح و تراجیح اونجا میشه تسبیح و سات به معنی اسم فاعل. تر یعنی مرجح. مرجح یعنی چی؟ ویژگی ها و خصوصیاتی که سبب تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری میشه. مثلا ارزیابی میکنید، ارزشیابی میکنید به عنوان مجتهد، میگید این رو من ترجیح میدم در این فتوا، در این مسئله و فتوا. تو اصول فقه یه مبحثی است به نام تعادل و تراجیح، اونجا از این بحث کردن. و جاییست که بین دو یا چند دلیل تنافی ذاتی یا عرضی پدید بیاد که حالا بعد میخونیم. بعد میان مثل پزشک، مثل قاضی، مجتهد اینجا قاضی میشه، میاد این رو با اون وزن میکنه، ترجیح میده. این که میگن اجتهاد همین جا هست، یعنی این روایت با این روایت. آقای سعیدم سلام خدمتشون عرض میکنیم و آقای سید مهدی حسینی رو هم سلام خدمتشون عرض میکنیم و آقای امینی هم که همچنان بکنم آقای امینی دیگه دستگاهشون خاموش شد، علامه امینی. آقای امینی میگفت من رفتم پیش رهبری،
میشین یا
پدرشون رفتن که امامهشون رو چیز کرده.
امام دست رو سرم کشید تنابه شدم آقام
دست رو امامه شد. قبلن تاج نداشتن، بعد تاج داشت و خداوند به ایشون ایتا داد و الان ایتا برای خودش یه چیزی شده. میگو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، میگه هر که تو تلگرام نیست بره تو ایتا. یا ارتداد یعنی از نظام جمهوری قهر میکنید، میرید توی سیستم غربی. میگه نگران نیستیم چون سریع ایتا میاد، سوف یأتی الله. بعد ایتا چند تا ویژگی داره، ایتاها یعنی افراد جدید، رویش، رویشی ها، یحبهم و یحبونه، اعزه هستند علی المؤمنین، اذله هستند، اذله هستند علی المؤمنین، اعزه هستند علی الکافر، لا یخافون. نیروهای جدید جوان میان، حالا این صلاحیتش احراز نشد، یکی دیگه در این خزائن جواهر زیاده. حالا اینجا این دوتا دلیل که با هم تنافی دارن، تنافیشون هم گاهی ذاتیست گاهی عرضیست. مجتهد اینجا به هنر میاد، اینا رو توزین میکنه، سنجش میکنه، میپذیر. یه تعارض بدوی داریم یا غیر مستقر، مثلا در این حالت تعارض میان ادله ظاهری است، با جمع عرفی برطرف میشه. آیت الله عظما فاضل میگفت آیت بروجردی هر وقت درس میدادن فقه، میگفتن این فقه یا اصول، چون هر چی میگفت میرم اصول میگفت. میگفت طلبه ها فرصت ندارن اصول مراجعه کنن، ما براشون چیکار میکنیم؟ بازخوانی میکنیم. یعنی هر دفعه میخواستن یه چیزی بگم اصول دوباره میگفتم. حالا ما میگیم تعادل تراجی و یه اصطلاحی ما درست کردیم به نام تعاضد. حالا تعاضد باید ببینیم از مقوله تعادل یا تراجیه یا چیز سومیه. تعاضد یعنی چی؟ یعنی دو اصل به کمک هم بیان. این مثلا تولید شده الان، هم نباید وحشت کنه، تولید میکنه فوش رد میکنن دیگه. کار اجتهاد یعنی بگید رد کنه. در طول تاریخ همینجوری بوده، حرف نو میزدید رد میکردن، اصرار میکردید قبول میکردن. من نه قبلا حکومتی بود، نه ورودی بود، نه تخصیصی به اون معنا بیاد مقایسه بشه. اینقدر گفت 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 تا هم حکومت ثابت شد هم ورود. بعد یکی میاد میگه این حکومت ورود یعنی چی؟ آقای شیخ انصاری اینو ما باب کردی گفت لطفاً 6 ماه تشریف بیارید من براتون توضیح با 6 دقیقه نمیشه. خب گفت الان همه بهش استناد میکنن، استدلال میکنن، حداقل نسل بعدی چون این دیگه زنده نیست که خطر داشته باشه. میگن رحمه الله نسل بعدی میاد. حالا این تعاضد در اصول به معنی اینه که مقابل تعارضه. حالا ما استطرادن یه اصطلاحات هم بررسی میکنیم، مضر نیست هست؟ یه موقع از شما هنوز تحقیق نکرده میگید بین دلیلین تعارض، میگه نه این بدویه، یه ذره پزشک دقت کنی اصلا تعارض نیست، این با یه جمع عرفی برطرف میشه. این میگه که سمن العذرت سهتان، یکی میگه لا بأس به بیع العذره، میگه سمن کود، کود حیوانی یا کود انسانی چیه؟ سهته. کود مدفوعات انسانی یا حیوانی رو بفروشید این پولش حرامه. اتفاقا یه روایت دیگه میاد میگه چقدر خوبه، هیچ اشکالی نیست در فروش این کودها. میگه خب این که میگه سهده، این که میگه هیچ مشکل نیست. میگه خب با هم جمعش میکنیم، این ظاهرا با هم مخالفن، ولی وقتی دقت میکنیم میگه قابل جمعه. مثلا میگه به کفار بفروشید، برای فروش، برای خوردن نفروشید، برای پزشکی بفروشید، بفروشید به آزمایشگاه ها، بفروشید به بعضی از کشاورزی ها، اشکال نداره. مثل خون، میگه خون نمیشه فروخت. بعد یه جا هست میگه نه میشه. چرا؟ برای اینکه شما چکا باید بکنید؟ اگه خون رو نفروشید بشر میمیره، این خون رو باید تزریق کنید. مثلا از گاهی ما فکر میکنیم تعارضه، یعنی یه دقت کنیم میبینیم تعارض نیست، اما گاهی جاها تعارض حقیقی است یا مستقره. مثلا دو یا چند دلیل به گونه با هم تنافی دارن که جمع عرفی بینشون امکان نداره، این او رو تکذیب میکنه، اون اینو تکذیب. او میگه نماز جمعه واجب نیست، میگه نماز جمعه واجب هست. خب این دیگه تعارض حقیقی میشه. بعد اگه تعارض میاد میگه دو تا یا چند تا دلیل به گونه ای در تقابل قرار میگیرن که از هر نظر مساوی هست، هیچ ترجیحی ندارن. میگه تخییر، عقل میگه که تخییر، مثلا کافری رو میخوایم دفن کنید، مثلا درسته؟ یه روایت میگه دفن الکافره جائز، یکی میگه دفن الکافره مثلا حرام. حالا چجوری مثلا چکار کنیم دفن؟ مثلا ترامپ رو دفن بکنیم نکنیم؟ نتانیاهو رو دفن بکنیم نکنیم؟ میگه تخییر، وقتی نمیتونی اینه رو خوب جور کنیم. و همچنون تراجی. یه بحثی هم تعارضه، تا تعارض اصول عملی است. تنافی میان مدلول دو یا چند اصل عملی رو میگن تعارض. تعارض اصول عملی اون دوتا روایت بود، ولی گاهی مواقع بین اصول تعارضه، اصل براءت با استصحاب. و میگن تعارض معمولا بین مدلوله، تنافی میان مدلول دو یا چند اصل عملی است، مثل تعارض استصحاب و اصل. چه استصحاب میگه نماز جمعه قبلا واجب بود الان هم چی هست؟ اصل براءت میگه شک میکنیم این تکلیف بر ما هست یا نه، میگه نیست.
کرونا میگه تعطیل بوده، اصل برای اینکه دوباره تعطیل شک داریم که
آیا همچنان کرونا برقرار است؟ خلاص این کرونا یه معمایی شد، نفهمیدم آخر چی شد. میاد مرد میدون میشه میبینه همه آزاد شدن، برای رفتیم یه ختمی شد 3-4 هزار جمعیت میاد. یه آقای لوتی منشی بود خیلی، من دیروز پرسیدم چرا اینقدر ماشینای آخر سیستم پر، جمعیت عظیم. مثلا کیه دیده عکسش نگاه کردم دیدم سیبیلا خیلی چیز. بعد گفتن این آقا مثلا چند نفر از پای اعدام نجات داده، مثلا تا تناب دار رفته نزش، یا چند تا از زندان آورده بیرون، یا مثلا ازدواج میخواست، زندگی میخواست به هم بخوره با یه مقدار چیز، با هر اقدامی 500 نفر مریدش شده. نه عمامه ای داشت نه ریشی، یعنی ریشش رو زده بود تبدیل کرد به سیبیل. مثل آقای میگفتش که شما حزب الله یا مثلا کراوات رو برداشتی تبدیلش این به ریش کنده، گفت فرق تو همینه، اینه باز کردی. میگو اونا ریش ندارن کراوات دارن، شما کراوات نداری ریش دارید. حال بعد دیدن اصلا بعضی مقا مثل طیب، مثلا همین هفته پیش طیب رو اعدام کردم.
درست همون
پوندرخواه را
ادام نکردن،
دیمه
ادام
کردن، دیمه ادام کردن، تو زندان بوده. بله، حال منظور یعنی فیلمشو نشون میداد. بعد امام خمینی خیلی این داشمشتی ها بود، فضیل عیاض بود، مثل که هر امام صادق یکی اینو داره. بعد این ادام شد خیلیش با شجاعت. بعد امام خمینی گفت این طیب طیب شد، این تهشو اینجوری گفت طیب طیب شد، واقعا اوج گرفت. حالا این آقا مثلا شکل طیب بود، یه عکس بزرگ ازش زده بودن، اگر چه کاندید میشه رئیس جمهور میشد، خیلی مریده. بعد من دیدم هیچ کس ماسک نزده، همه با هم چسبیدن عمدن، چون جا نیست، همین ترافیک میرفت میامد میرفت میامد. زارم به 3000 نفر نهار دادن، من هم مدائن روبرو قدیر، این مسجد قدیر، بعد خیابون قدیر بسته بود، اینقدر ماشین میامد، همه هم لوکس و سوپر استاندارد. و حتی مثلا ما گفتم ما طلبه این فلان اینجوری، بعد این آقا مثلا اینجوری. از این موقع کار نیک میگم لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق لکن البر من آمن بعدی آتا المال علا حبهی و الغربا. بعد میگم نیرگام زندگی میکرد، نه این زنبیلوات، بین محرومین بوده. خیلی تعجب کرده بودم مثلا. از اقام بودم مثلا طرف چه شخصیتی چهار نفر من چون خیرش نرسیده، همش خیرها رو گرفته، گیرنده بوده تا دهنده. وقتی که فقط گیرنده است همه از اطرافش میرن. ممسک خوب نیست. و من یبخل انما یبخل علی نفسه، این نمیدونه خودشو منزوی کرده، چون بخیل منزوی است و منفوره. مگه نداشته باش واقعا. همونتون کسایی که هرچی دستشون میاد از این دست میگیرن میدن به اونها. خب حالا اینم بحث تعارض بود. بحث کرونا رو شما فرمودید ما دیگه رفتیم. مثلا استصحاب و اصل براءت نسبت به حکم نماز جمعه در زمان غیبت، اصل براءت میگه عدم وجوب جمعه در 2021. اصل استصحاب میگه نه، وجوب ثابت در عصر ائمه الان هم هست. شهید صدر رحمه الله معتقده که میان اصول عملی تعارض نیست، تعارض مصطلح نیست، زیرا اصول عملی مدلول واقعی نداره که کاشف یا حاکی از آن باشد، بلکه اینا خودشون حکم ظاهری هست. تعارض تو نتیجه است نه تو مدلول. حالا اینم یه اصطلاحی به نام تزاهم. تزاهم چیه؟ اصطلاحی در اصول فقه، معنای گرد آمدن گروهی بر چیزی، تلاطم امواج، راندن برخی از امواج برخی دیگر را در یک تنگنا. توی تونلی هست همه فشرده هستند، مثل حاج قاسم رو دارن تشریح میکنن، توی کوچه همه گیر میکنن یا میرن زیر دستپا. این میشه تزاهم یا حج. این اونو میکشه این ور، اینو مثل موج، مثل رحلت امام، اینو میگن تزاهم. بیشتر عالمان اصول تزاهم را بر ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد اطلاق کردن. یه اصطلاحات هست. این رو برای چی گفتیم؟ میخوام بگیم ما هم یه اصطلاحی رو میخوام بگیم به نام تعاضد. نگرانم نیستیم که این اصطلاح نبوده. خب نبود، خیلی چیزا نبوده. تعاضد یعنی این که یک اصل به داد اصل دیگری میرسه و او رو مفادش رو تکمیل میکنه، مدیریت میکنه، کنترل میکنه تا اون مشکل پیدا نکنه. حالا این میشه تعاضد رو همون جمع دونست، جمع بین ال دلیلین، یا نه تعاضد به این معناست که نیاز به جمع نیست. یه موقع شما مثلا میگید بیام جمع عرفی کنیم، مثلا میگید که فروش کود انسانی یا حیوانی جایز است، یکی میاد میگه فروش کود انسانی پولش سخت است، یه جمع میکنه، میگه اون به قصد فروش برای خوردنه، این برای قصد فروش برای چی هست؟ کشاورزی است. خب این میشه جمع. ولی در تعاضد خواهد بگه که اصلا این میاد به کمک اون، در استثواب، اصل استثواب در سازمان چیه؟ چه بسا فردا این اصل رو بیشتر باز کنیم. اصل استثواب یعنی این که در سازمان افراد سازمانی همه قصد ثواب دارن و الا اصلا سازمانی معنا نداره، همه به سمت بهبود هستند، همه به سمت چی هستند؟ اینکه سازمان به اهدافش نائل بشه، دنبال راهکارهایی هستند که اینها رو برسونه به هدف. هیچ کس نمیره به سمت غیر ثواب. این یه اصلی خودش، اصل استثواب. اگه این اصل ما نپذیریم، سازمان دچار تلاطم، دچار اعوجاج و دچار کندی در حرکت میشه. مثل یک کشتی که کشتیبانش قطب نما نداره، راه بلد نیست، این کشتی رو میخواد ببره به سمت اینور اونور، در صورتی که ما اگر بگیم نه، این تیم سکاندار، چون برخواه یه تیم هنده، یکی بادبان رو درست میکنه، یکی پاروها رو درست میکنه، یکی قایقها رو درست میکنه، این تیم چی هستن؟ میخوان کشتی رو برسونن به ساحل. اینو میگیم استثواب. بعیده اینا بخوان نرسونن، مگر رو اصل شایستگی رو کار نیمده باشن. الان بعضی تو نظام جمهوری اسلامی یه نظر غلطی دارن. خدا رحمت کنه این آقای محتشمی پور دیروز مرحوم شد، حالا یادی ازشون بکنیم. من مثلا ایشون رو میشناختم از سال 60، نوشتم از سال 60 چون ایشون بنیانگذار حزب الله بود. ما سال 60
در پست گذاشتید.
بله، ما اولین گروهی که حزب الله تو ایران آموزش دید، خب آقای حسین دهقان فرمانده بود، ما از مجموعه ایشون بودیم. من مسئول یه بخشی بودم در برنامه ریزی و پذیرش سپاه و اینا. بعد من دوست داشتم برم سوریه، ایشون گفت یه گروه، به ایشون گفتم، آقای دهقان که رئیس جمهور میخواست بشه، بعد دیگه تحویل آقای رئیسی داد. خیلی هم با ما دوست بود، همسن نوازی بودن، ایشون یه سال جوان تره. بعد من بهشون گفتم میخوام برم سوریه، دلم یه جوریه، موقع دیگه برم سرم بره نبود، چیزی بود، نفس آخرم بره و اینا نبود، هنو حافظ اسد بود. بعد ایشون گفت یه آقای هست به نام حنیف، حنیف ریشش بور بود، خیلی قوی بود، و این منافقین رو تو همه سال 60 تو این شورش ها میرفت میگرفت، از دستگیر میکرد، خیلی مثل شیر بود. بعد ایشون به من گفت ایشون داره میره چیز سوریه، بعد این حزب اللهی های جدید که الان شاید همونا الان بعد از 40 سال الان همه اینا هستن، شاید همینا هم باز ما رو دعوت کردن 5 سال پیش. بعد دیگه گفت میاد با اینا برید. من رفتم شای حنیف، گفتم آقای دهقان اینجوری گفته، ایشون یادم شهیدم شد. بعد ایشون گفت من شما رو ببرم. گفتم خب چه اشکال داره. من چون تصمیم گرفتم برم، دیدم در باز شد. بعد که ما داریم میریم، بعد این حزب الله رو اینجا تهران آموزش چیز داده بودن، آموزش نظامی بر علیه اسرائیل. دیگه بعد گفت ما اینا رو داریم برمیگردونیم لبنان. بعد که رفتیم بعد هواپیما باری بود، این 330 بود، ما هم تو اونا قاطی شدیم، بر خوردیم. من دیدم این بچه ها ماشاءالله مثل ستاره، گفتن حزب الله تکاد فی سبیل الله، اینجوری گفت. آدم های شجاعی بودن، نسل اول خیلی معمولا
نه
اینا بودن ایران تروریست شده بودن به شوخی البته. خب اینا بودن حتی یعنی از همون سال 60 امام انقلاب دو سه ساله بود، ما اون موقع هنو به فکر بعد یه آقای محتشمی اون موقع خودش سفیر ایران بود در سوریه، دستاش هم هنوز سالم بود، هنوز منفجر نشده بود. سال 62 یه بسته ای اومد تا باز کرد چشمش دستش، شبیه خود رهبر معظم که منافقین باعث شدن دست ایشون آسیب دید. خب اونم آقا سال 60، ایشون سال 62 اینجوری شد. اینم خب سید بود. حالا ما به باب قدردانی از خوبی ها که خدا رحمتش کنه، ما خیلی نگران نیستم. حالا مثلا اینا روحانیون مبارز بودن، آدم اگه چیز خوبی داره باید بعد از فوتش خوبی هاشو بگه، بدی هاش حالا هرچی بود خدا میگذه. خودمون هم اقعا بدی داریم که شاید بدی های ما کمتر از اونا نیست. این سوار شدیم خیلی هم سخت بود، شاید ما 16 ساعت 17 ساعت بودیم هی مشکلات پیدا، معطلی زیاد داشت. دیگه میگفت یا مکن با پیلبانان دوستی. بعد دیگه ما 20 ساعت مقاومت کرده بودیم، اصلا دستشویی هم نبود، خیلی سخت بود. دیگه بعد رسیدیم دمشق و 5-6 ساعت فرودگاه بودیم تا بعد رفتیم زبدانیه. و اون موقع سال 60 اون 26 سال هم بود، 27 سال بعد مسئول هم بودیم. مثلا یه رفتیم اونجا، همشه از آقای دهقان همشه تو دلم تشکر میکنم که، و اون آقای حنیف که شهید شد. دیگه رفتیم، اتفاقا زمستون هم بود، بارون بود، سرد این چیزا بود. وارد دمشق شدیم و استراحت کردیم. اونجا هم گازویل سوز بود، نفت کم داشتن، گازویل قطره قطره شد میامد. توی پارکی بود که بعدا داعش اونجا رو هم گرفته بود. زبدانیه مثل اینکه مثلا فردو نسبت با قوم، اینقدر نزدیک شده بودن. بعد شب اونجا خوابیدیم، صبح دیگه رفتیم پیش آقای محتشمی سفیر ایران در سوریه. رفتیم پیشش، خب یه دوری هم زده بودیم، تو دیوارام نوشته بود سوریه تل اسد، یعنی دو تا معنی داشت، یعنی سوریه مثل شیره، یکی هم به معنی که این سوریه مضاف شده به اسد، یعنی سوریه مال اسده، مثل ایران هست اسد گربه ما شیر شده. بعد رفتیم پیشون، بعد یکی از آقایون همراه ما بود، اونم مرحوم شد بعد، آقای فرزین اسمش، آدم خوش گفتار و خوش تحلیلی بود. بعد ما تو اتاقشون با آقای محتشمی، ایشون گفت شما چرا اجازه میدید حافظ اسد عکس امام خمینی رو با خودش با هم بزنه تو پارکا تو خیابونا؟ از محبوبیت امام خمینی. ایشون گفت آقای حرفا چی میزنید شما؟ ایشون سوریه رو در اختیار ما قرار داده و ما اینجا مثل کشور خودمونه، یعنی ما راحتیم مثل که تو تهرانیم، میریم یه ماشین سوار میشیم، دستگاه هاشون داخل از میریم لبنان میریم برمیگردیم. منظوری همچین حالتی بود. بعد هم شنیدیم که اینجوری وزیر کشور شد، دستش مجروح شد. بعد که آقا شدن رهبر سال 60 چند بود؟
68.
ایشون اولین کسی بود که گفت مقام معظم رهبری همین اینجا افتاد. حالا ما میگیم اولین کسی که گفت امام خمینی آقای روحانی گفت امام خمینی. من پای منبرش میرفتم تهران. حالا اینا بعدن مشکل پیدا میکنن. الان باید خوبیاشونو بگید. تا امام از دنیا رفتیم خوبیامونو بگن دیگه. ما که خوبی نداریم. ولی حالا ممکنه آقای قیاسی بگه آقای قوامی یه خوبی کوچیک مثلا. تازه اونم سختی پیدا میکنن. ولی خب حالا شاید آقای اکبرزاده مثلا گفتن یه خوبی کوچولوی مثلا ایشون شاید نه. به هر حال امام هم یه نامه بهشون نوشتن گفتن شما دارای هوش سیاسی هست. به هر حال ایشون رفتند و خدا رحمتشون کنه. حالا ندارم بس چطور شد به اینجا رسیدیم. گاهی ما حاشیه میریم. این تعاضد عدله
اواخر فکرم نجف بود. درست این اواخر روز نجف بود فکرم
یک کمی. آره من شنیدم مثلا اون علی که رفت اینا هم رفت. آقا مثلا قبل آقای ثانعی هم اینطور شد. آقا بعد ما یه تستی میکنیم. ما اول تعریف میکنیم بعد یه عده ما میبینیم ایراد میگیرن یا نه. بعد میبینیم آقا های من دیروز مثلا تا نوشتم 3 ساعت بعد پیام آقا آمد. دیدم آقا این همون با یه مقدار مختصر آدم بد نیست خودشون با ولی بسنجه. آدم نباید با نیروهای هیجانی خودشو بسنجه. بعضی میگه ایشون کافره بسن. حتی یکی نوشتم آقا شما چرا نوشتید ایشون فتنه‌گر نیست. در صورتی که سال 88شون اونجور بود دیگه. من جواب ندادم. گفتم دیگه طرف رفته دیگه. آقا هم گفتن خیلی از انقلابیون بعد چپ میکنن. گفتم مواظب خودتون باشید. یعنی اول عجل ولی یکل فرج ول عافیت ول نصر. بعد جلو ولی امر میسته. بعد کم کم هی چپ میکنه. هی چپ میکنه. دیگه میره تا میفته. چرا ما به خودمون اینقدر اعتماد داریم؟ اینقدر توی 40 سال بودن بد نبودن. من دیروزم توی این چیز گفتم. توی بحث اخلاق انتخابات بود. از طریق معاونت تهذیب پردیشب ساعت 7 هم پخش شد. شبکه خبرگزاری حوزه کانال گذاشتم صوتشو. اولین کسی که گوش میده آقای بعد دیگه اونجا من گفتم آخه چه خبره مثلا شما فوش میدی رای بیاری نگاه کن با گذشته اونه که فوش دادن رای برده آخر چی شدن. با اخلاق رای بیارید. رای میدن مردم نترسید.
رای حلال
گفتم بیاید برنامه تون رو بگید مردم خوششون میاد. نرید سراغ این که حتما یه چیزی بگیم تا مثلا رای بیارن. اونایی که این بنا رو گذاشتن خودشون نابود شدن. مثلا آقای احمدنژاد بنای هیجان رو گذاشت. خب عاقبت همین. من یه روز بود گفتم کسی که اینجوریه یه روز برمیگرده به خودمون چون این جز ذاتشه. گل به خودی هم میزنه. حالا این بحث تموم کنیم دیگه. منو این چطور شد ما یاد ایشون افتادیم خدا حافظ. البته پس ما تعاضد را قبول داریم. تعارض و تزاهم نه. البته مراد از تعادل میتواند معنای اعم از تعاضد باشه. حالا اینطور که ما تعریف کردیم، تعاضد یه چیزی فوق این است، درسته؟ یعنی مفاد این اصل یا نتیجه این اصل، قول شهید صدر، آیا بین مفاد اصل تعارضه یا بین نتائج و اصل؟ شهید صدر میگه بین نتائجه، چون اصل مفاد و مدلولی نداره، چون حکمش ظاهریه. حالا چه این چه اون، گاهی اصول همدیگر کمک میکنن در تعاضد دو اصل، در ما نحن فیه، یعنی اصل چرا اینجوری شد؟ این که پاورقیه، این هم که یعنی چی؟ یعنی یکی اصل استثواء و یکی اصل احتیاط. به این نتیجه میرسیم که استبداد رای به وجود نمیاد. اتفاق بحث استثواء، استبداد در رفتار سازمانی بحث میشه. ببینید اینجا داره، ما یکی از محورهای مدیریت که تو این کتاب 4 به اضافه 2 هست، اصل رفتار سازمانی، تو رفتار سازمانی میگن استبدادم هست، مثل فرعون. و اینجا نوشتم که چند مدل وجود داره، این 4 مدل یا چارچوب اصلی وجود داره. این امروز کل این بحث مال آقای قیاسیه، یعنی اصلا نظر شماست. میشه 4 مدل یا چارچوب اصلی وجود داره که سازمان ها بر مبنای آن عمل میکنند، که عبارتند از مدل استبدادی. استبداد که شما نگران بودید، مبنای این مدل قدرت یا گرایش مدیریتی اقتدار است. کارکنان به سوی فرمانبرداری گرایش دارد. اصلا فکر نمی کنند، میگن الامر الیک، نحن اولو قوه و اولو بأس شدید و الامر الیک، با اینکه خانم مرکل دیگه، و الامر الیک ای مرکل، چون گفتن آهنین ترین زن فعلا رو کره زمین ایشونه، میگه الامر الیکل، فنظری ماذا تأمرین، نظارت کن، نظارت استصواب، چی میگی؟ اونم گفت سلیمان واسه من نامه نوشته. از که مرکل بگه مثلا از ایران واسه من نامه اومده، توش بسم الله داره. حالا ببینید مدل استبدادی اینجوریست، اصلا مغزا کار نمی کنه، دستا کار میکنه. چرا مغزا کار نمی کنه؟ میگن یه مغز هست دیگه، تا مغز اعلی حضرت هست ما دیگه چی کاره، اون داره واسه ما فکر میکنه. حالا اینجا هم همینطوره، این خیلی جالبه، میگه که کارکنان به سوی فرمانبرداری گرایش داره، این بدترین نوع سازمانه، و به رؤسای خود وابسته اند. کارکنان نیاز دارند که وضعیت معیشت آنها در نظر، میگه ما معیشتمون جور بشه، نتیجه عمل کرده در این حالت حداقل است. تیلوریزم اینو میگه، تیلوریزم یعنی میگن که فردریک تیلور که اصالتاً هم مال پنسیلوانیا بوده مثلا، ایشون میگفتش که آدما باید فرمانبر باشن، اون آقا فرمانده، این آقا گفت رأی آن چه تو اندیشی، حکم آن چه تو فرمایی. یکی میگو هر چه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی هر خطایی هم شما بکنید ثوابه. این میشه استثواب به معنی استبداد. آیا اگه ما به قول آقای قیاسی نگرانی و دغدغه ایشون، استثواب آخرش استبداد نیست؟ وقتی ما گفتیم هرچی شما فرمودید قربان، هرچی شما فرمودید، خب این آرام آرام میره به سمت است. یه مدل رقیق تری هست به نام مدل مراقبتی. مبنای این مدل منابع اقتصادی با گرایش مدیریتی پوله، ملای همتیه. دلار و ارز و پول و کارکنان تمایل به امنیت دارن. اونجا میخواستن معیشت میخواستن، اینجا امنیت میخوان و سود. میگه ما سود میخوایم، هر کاری میکنید بکنه، ما آخرش یه چیز گیر ما بیاد. به سازمان به خاطر سود وابستند. خیلی بدا نه؟ یعنی اصلا اعتقادی نداره. کارکنان نیاز دارن که امنیت شغلیشون، یا ما این شغلمون هستش؟ بله. تا یه رئیس عوض میشه میگه نکنه شغل ما رو بگیرن. نتیجه عمل کرد در این حالت مشارکت انفعالی است. اونجا حد اقلی بود، اینجا انفعالیه. این مدل مال سازمان اسلام نیست، سازمان پسرفته است. جالبه این مدل ها نیست. ببینیم حالا استثواب. بعد اینجا میگه که تو رفتار سازمانی بحث میشه. ببینیم چرا حالا اینجا مدل که افراد هنوز نیازهای کمبود خود را رفع نکردند، یعنی هنوز در نیازهای کمبود هرم مزلو گیر کردند. این سازمان هنوز به مرحله خودشکوفایی نرسیده. یه مدلی داریم یه ذره بهتر، یعنی میگم به گام دوم که میرسیم. دیروز یه گروه اومدن اینجا ناراحت بودن، مردم ناامیدن. گفتم نه، مردم گام دوم مردمی هست که عقلشون کار میکنه. اتفاق امام زمان که میان از مدل برتر استفاده میکنه، عقل مردم میبرن بالا، میگن معیشت، امنیت، فلان فلان، نه شما شخصیت بالاتری دارید. نظر رفتار مهدوی یک رفتار قوی تری میشه. بعد میگن مبنای این یه مدل حمایتی داریم. پس یکی چی بود؟ استبدادی. یکی چی؟ مراقبتی. مدل سوم حمایتی. کارکنان تمایل به عملکرد شغلی و مشارک. میگه من با تو تصمیم گیری شریک باشم، ما هم آدمیم، ما میخوایم رأی بدیم. نیاز دارن که شأن و منزلت آنام. میگه ما عضو این سازمانیم، مثل پدری که پدر سالاره. بعضی پدرها، بعضی خانواده زن سالارن، بعضی بچه سالارن، بعضی هم خدا سالارن، بعضی ها معنویت سالارن. در حمایت یا بنده هم باید نظر بدم. مدل حضرت ملکه سبا این بود که هرچی تو بگی. مدل مشارکتی چیه؟ مبنای این مدل مشارکت با گرایش مدیریتی کارگروهیه. کارکنان تمایل به انجام رفتار مسئولانه و خودنظمی دارند. یعنی چی؟ نظرتون آقای یاسین؟ خود، یعنی میگم ما خودکفا باشیم، مثل این شبکه‌ای. ما الان بنیاد فقهی رو اینجوری اداره میکنیم، میگم ما مسئول بنیادیم، پنج تا پره، این پنکه پنج تا پره داره، هر پره یه مسئول داره، هر کاری میخواد بکنه، گیر کرد بیاد. مثلا الان مرکز تخصصی که آقا بابایی هستن دارن کارشون رو انجام میدن، ما اصلا هیچ مزاحمتی برشون نداریم. آقای مثلا سجادی دارن کارشون رو انجام میدن توی امامت و امارت. هر کی کارشون میکنه، بعد میاد میگه من اینقدر کار کردم، اینقدر کار نکردم، نرسیدم کنم. و حس خود واقع بینی آنها در نظر گرفته میشه. بچه ها دیدید میگن آقا حرف ما رو گوش بدید، بابا جو من این نقاشی رو کشیدم ببین. میگه من دارم روزنامه میخونم، ایران و بحرین رو نگاه میکنم. بچه خودش رو میکشه، کسی محلش نمیذاره. میگه من هم یه نظری دارم، بی خود خود رو قاطی بزرگتره نکن. نتیجه عمل کرد در این حالت شور و ذوق تعدیل یافته و نتیجه بهتره. این هاش میگم مدل چی؟ مشارکتی. این اصلاح طلبا ظاهرن طرفدار اینن، ولی نمیدونن که عملا به سمت این میرن که تحویل امریکا بدن. یعنی یک کار درستی میخوام بکنن نمیتونن، یعنی قدرت طلبن، دنبال این نیستن که مثلا بلا اینکه مشارکت، خب مردم برن مشارکت، خب شما بیاد مشارکت کن. چرا وقتی بهتون میگم بیاد عضو مجمع تشخیص مصلحت بشید میگم من نمیام؟ خب پس معلوم میشه شما یه مشکل دیگه ای دارید. یعنی این چارتا وجود داره، ولی هیچ سازمانی فقط از یک مدل استفاده نمیکنه. مدل اول استبدادی ریشه در انقلاب صنعتی داره. مدیران در این حالت خارج از تئوری ایکس مک گریگور عمل میکنند. سه مدل بعدی یا ساختار تئوری ایگرگ آقای ایگرگ، یعنی افراد آزادتر بهترن، ایکس یعنی افراد هیچی نمیفهمن، گوریل باهوشن، روبوت باهوش، روبوت هوشمندن. ولی مدل ایکس، مدل ایگرگ میگه نه، افراد میفهمن، افراد هوشمندن، افراد قویان. به افراد شخصیت بدید. از آنجایی که هر یک از این مدل ها در دوره های زمانی مختلف شکل گرفتند، لذا بهترین مدل وجود ندارد. مدل مشارکتی نباید به عنوان آخرین و بهترین مدل انگاشته شود. مدل حضرت مهدی خوبه. یزع یده علی رؤوس الانام فاکمل عقولهم. که دستش میده میگه که هر که هر کاری خاص بکنه. مثلا پیامبر گفتن تو استاندار مکه هستی، جوانی باش، لطفا مطالعه نکن. ایش گفتن مطالعه نکن. حالا ممکنه شما بفرمید که آقا سلام علیکم حاجی حسین زاده عزیز، یالله یه صلواتی برای آقای حسین زاده. حالت خوبه؟ سبحكم الله بالخير. طلع البدر علينا. بعد میگن که از این چهار تا مدل، مدل حضرت مهدی مدل اکمال احلامه، هم از مدل مشارکتی بالاتره، هم از مدل حمایتی، هم از مدل مراقبتی، هم از مدل استبدادی. مدل استبدادی منحط‌ترین نوع مدل در رفتار سازمان است، یعنی هیچی نمیفهمه، همش من میفهمم. ما اهدیکم الا سبیل الرشد، ما اوریکم ال چی؟ الا ما ارا. رأی فقط رأی منه، الا ما را ارا، هرچی من رأی میدم، من رأی میدم، شما باید گوش بدید. نه که منم رأی، روز رادیو انتخابات آقا میگفتم من هم یک رأی دارم، بعد یه روستایی میگم من هم یک رأی دارم، اون لحن خودش. ما اوریکم الا ما ارا نداره که، شما هم رأی دارید، من هم رأی دارم. این فوق مشارکته، مدل پیشرفته است. ما تو نظام رفتار سازمانی باید به این سمت گرایش پیدا کنیم. لذا این که بعضی ها گفتن مدل مشارکتی بهترین مدل است، نه، ما از این مدل بهتر داریم. هم کدومی که دوستان همچین رساله اجتهادی دارن باید به این سمت برن که مدل اسلام رو مدل برتر بدونن و هم از ایکس و هم از ایگرگ و اینا آزاد بشن. میگم مدل استبدادی ایکسیه، ایکس لارج هم هست، مدل اون سه مدل ایگرگی هست. مدل امام زمان مدل الف لام میمه، نه ایکس نه ایگرگ. والک الکتاب. خب حالا این بحثا رو کردیم که مثلا نشون بدیم که در سازمان استصواب یک اصله، اصلا اصل استصواب داریم. این اصل استصواب نباید به استبداد منجر بشه. مثلا من برای رفع نگرانی نوشتم که مسئولان و اندیشه ورزان هر چی رسیدن باید ثواب انگاشته بشه و پیروان باید تمکین کنه. این به ثواب رسید، استثواب. این حرف کی گفته؟ اینطور نیست. پیروان باید تمکین کنن. ما اوریکم الا ما ارا، ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. اینجور نیست. انا ربکم الاعلا نداریم. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. ما اصلا چیکنم رب؟ بله مدیر ربه، منطور رب صغیره، نه اینکه رب کبیره. امیرالمومنین میگفتن نزلونا عن ربوبیه، ما را از ربوبیت بیارید پایین، بعد هر چی خواستید بگید. این فرمایش در فقه الاداره به این معنا نیست که شما رب نیستید، یعنی شما رب اصلی نیستید، شما ربی مربوبید. انت الرب و انا المربوب، فهل یرحم المربوب الا الرب. هر کی مربوب شد و رب شد این دیگه خوبه. مثل این که میگفتن مثلا شما ربوبیتون عرضیه یا طولیه؟ تو ربوبیت من طولیه. شما اراده دارید؟ بله. ارادتون در عرض اراده خداست؟ میگه نه، من ارادم در طول اراده. ما یشاؤون الا یشاء الله.
خدا رب الارباب،
اون رب الارباب، نه اینکه انا رب الابل. حتی اینم باید فقه الاداره برخورد شد، شاید منظور عبدالمطلب این نبوده، یعنی گفته اون رب ما مربوبشیم، ربیبیم، ربیب. میگو انا ربیب محمد. امیر المومنین میگو من ربیبم، یعنی تربیت شدم، مدیریت شدم. حالا مدل این که استبداد، استصواب به استبداد نمی انجامد، چون که استصواب کنترلری داره به نام احتیاط. بعد مثلا نگران نباشیم مثل استاد محترم قیاسی که استبداد رأی جای استصواب رأی را پر میکند. ایشون در تاریخ، حافظه تاریخیشون هست آقای قیاسی، که همه دیکتاتورها با همین حالتا دیکتاتور شدن، اگه جلوشون میگرفتن دیکتاتور نمیشدن. هی گفتم به به چه چه تملق شنیدن، و مدح به غیر استحقاق ملقان، ای آفرین درود بر فلان، و این ملقه به غیر استحقاق. تو نهج البلاغه میگه المدح به غیر استحقاق ملق، نه اینکه ملق میزنن، ملق این تملق. خب اگر استبداد رأی جای استصواب رأی اومد، سازمان به قهقرا میره، یه با انحطاط و ارتجاع میشه. اینطور نیست، زیرا یه اصل صخره‌ای ما داریم به نام احتیاط. ما از همون اول که تو اصول فقه داره رفتیم به سمت احتیاط به جای براعت، پیش بینی میکردیم که یه استصوابی میاد خواهد طغیان کنه. احتیاط مانع از تبدیل استصواب رأی به استبداد رأی است. استصواب رأی یعنی چی؟ یعنی هر چی شما فکر میکنید ثوابه، قربان. دیدید که مثلا این وزیرا چجوری جلو شاه ها قربانت کردم، جان نثار هستم. تا شما حرف میزنید که ما تو برای ولی فقیه ایشون همیشه میگه این نظری دارید بدید. بله، یه موقع از حکمه، یه موقع از رأیه. رأی فکریه، نه میگه بهت فکر کنید. ولی یه موقع از مثلا میگه من ماه را دیدم دیگه، خب بسه دیگه، شما تبعیت کنید. یا قضاوت میکنه به نتیجه میرسه، قاضیه. ولی اینکه من به جای شما فکر میکنم، شما دیگه لطفا فکر نکنید چون من دارم فکر میکنم. اینکه یه عده فکر کنن دیگران فکر نکنن، این مدل فرعونیست و تفرعون بدترین نوع مدل مشارکتیست. تفرعون بعد میگه خلاصه این که نظارت استصوابی به طغیان. سلام علیکم. سلام علیکم ورحمت الله. حضرت آقای توحیدی و آقای شمشیری، صبح. ما اسم آقای شمشیری در برخط بود.
بله، من خواهد رفت در محتشم توشنیدی بیگه وقت.
آردی ما خدمت دستیم، ما دیگه به اواخر بحث رسیدیم، چون ما این نظارت استصوابی رو بحث کردیم. شبهه ای شد که اصل استصواب در سازمان به استبداد می انجامد، چون پیروان میگن این آقا هر چی میگه ثوابه، خطا نداره. گفت گر تیغم بارد از سوی آن شاه، گردن نهادیم. الحکم لله، میگه حکم شاه حکم اللهه.
چه فرمان شاه
این مالی یزدان شهره. چون یزدان شاه قدیمه بودن، یزدان شاه یعنی شاه خدایی، خدایگان.
ولی ما بچه بودیم کنیم یه چیزی داریم شاه نداره، این دو مهمه.
چی بود؟
من برم حالا همچه بچه بودیم کنیم یه چیزی داریم شاه نداره.
نخواهد خواسته یاده شاه نداره
به صورت اجمال کلی
یه چیزی که خماری قرار بگیرد.
حالا اگر ما مدل‌ها رو هم خوندیم، مدل‌های استبدادی، مدل مراقبتی، مدل حمایتی، مدل مشارکتی، مدل مهدوی و اسلامی دیگه فوق مشارکته. هر کی میره کار یه سازمان، هر کسی یه سازمانه، میره کاراش میکنه، آتش به اختیار انجام میده، آزاد، همه انرژی آزاد میشه، مثل سرداری، بسیجی، بیمرزی. دیروز یه عکسی بود، یه بچه بسیجی رفته رو دوش یه عراقی با یه اسلحه، بعد این مغول ها ترس می رفتن برید. یکیشون بود خیلی هم قوی هیکل بود ولی بیشتر خم شده بود، یعنی می ترسید. خب این یه بچه های مطهری می گفتن وقتی قادسیه شد، مثلا سپاه اسلام اومد، یک سردار ایرانی به یه سرباز اسلامی رسید، گفت من میخوام کاری بکنم در امانم. گفت بله. گفت تو میتونی به من امان بده؟ گفت بله. گفت تو سربازی؟ گفت باشه. پیغمبر من گفت تو میتونی امان بده. بعد گفت هرچی میخوای بگی بگو در امانی. بعد میگو عجب اسلامی به سربازش استیمان داده، قدرت استیمان. استیمان یعنی امان.
امان رو با تشدید کن.
نه امان.
امان
اون که کشوره بود. یکی من گفت شما قوامی هستید یا قوامی؟ گفتم ما تشدید نداریم، ما سستیم.
شاید در جایی بایی قرائتی گفت شما قرائتو هستید یا قرائتی هستید؟ قرآن باب
رحمتی
که دیگه
در بچه هایی بهترین شاید رجعی هم
شاید رجعی
روزی که به احمد نژاد نوشته بود با رجعی شروع کردی، با رجعی
با رجعی رفتی کنم
نمگم حالت رجعی تبدیل شد به رجعی. چرا؟
بوه رجعی آمد
برای اینکه تقوا شد تقوا کذبت سمود و تقواها. یه سمود خیلی با تقوا بوده. کذبت سمود و تقواها. اینقدر با تقوا بوده رفتن شطور کشتن. حالا اینا که ما اینجوری میگیم واقعا یه نظریهی داریم تولید میکنیم، با تا اینجوری میگیم که شیرین باشه. پس استصواب رأی به استبداد رأی نمی انجامد. چرا؟ چون احتیاط هست. احتیاط حسنون فی کل حال، حسنه، نمیگذاره به سمت استبداد. در نتیجه نه سازمان به قهقرا میره، نه به انحطاط میره، نه ارتجاع. کشتی تایتانیک هم نمیشه
کشتی شکستگان.
کشتی تایتانیک میره تای آب، کشتی آمریکا میره تای آب. چرا؟ چون به استبداد انجام میده. ببین اینا با دموکراسی شروع کردن، الان 1% بر 99% حاکمن، با پول، با زور، با رسانه. میگفت تیغ و طلا و تسبیح.
تیغ و چی
اصلا؟ تیغ و طلا و تسبیح. تسبیح یعنی منظور تزویر، زر زور تزویر. نوع شریعتی قبل از انقلاب میگفت گفت فرعون و هامان و قارون.
یعنی گفت هدف رسالته، نه رساله. این گفت
نه رساله، بله.
با آقا خلقالی گفت رساله نوشته بود، دمای سلاسه آقای آزادی رسالت نوشته بود، روزنامه رسالت. گفتم آقای دکتر شرقی به من گرد، گفتم به خودشون هدف رسالت آزادی، نه رساله.
نه رساله. یکی میخواست مرجع بشه، یکی بهش گفت الله اعلم و حیث و یجاد و رسالت رو بود. میگفت خدا میدونه این رساله رو کی بنویسه. میگفت شما خودتون خیلی خسته نکنید، خدا رساله توضیح المسئله میده به یه نفر، مثلا یا موسوی جعفری از قبل در نظر گرفته. میگه رساله مال اینشونه. این رساله به معنی رسالت چیزیه، رسالت او، رساله توضیح المسائل او. بعد خودش اعلمه بزن بده به کی، مثلا میده به آقای شمشیری، میده به آقای حسین زاده، میده آقای قیاس، آقای تورینی. حالا یک مرزده که نیستم بگیم ایشون هم گرفتن چایی بیارن. خدا میدونه به کی بده. شما هی تلاش میکنید، از اون اولی که صرف میره شروع میکنه به هوای مرجعیت شروع میکنه. مثلا های بروجردی میگم من یه ذره فکر مرجعیت نبودم. چطور شما از اول فکر آقا هست؟
آقا یکی از شاگرداش که وقتی عصبانی میشد بحث میگرد طلبات این گرد میکردن، گفت نفرین میکنم مثل من بشید، مرجع بشید که بفهمید چه مشکلی،
چه بشید واقعا. شاگرداش
گفت
مرجع یعنی دائما زنگ خونه زده میشه، مرجع دیگه تلفن، آیفون. میگو آیفون
آخوند مولوی حمدانی سفارش که به طلبه همون لغمه میخوندید، درس خارج میرید، درس مراجع ندید
چون عصبانی میشن، نه؟
درس افراد برید مثال میزن مولوی مثل آخمانتزا هایلی مراجع دوروری دارن، اصحاب برن هم زارن برید قشنگ باشن باید صحبت کنید، نیتوران خونشون برید یا باید جواب استفتاد دارن یا وجوهات بگیرن. یه دستشون برای گرفتن،
یکی دستی برای وجوهات، دستی برای بوسیدن. خب حالا ما جنبندی کنیم، خیلی طول کشید ولی خب بحث مهمی بود. ما امروز یه اصل استصواب تولید کردیم، یه اصطلاح تعاضد اصول درست کردیم به جای تعارض و تعادل و تعاضد. یه اصل به داد یه اصل میرسیم و اون چیه؟ اصل احتیاطه که به کمک اصل استسباب میاد و نمیذاره به استبداد تبدیل شده. این جان کلام امروزه. میگه اینطور نیست، زیرا اصل حاکم احتیاط مانع از تبدیل استسباب رای به استبداد رای. اینو باید بولد کرد. من دیگه فرصت بولد کردن نداشتم. چه الان پی دی اف هم هست، نمیشه این قرمز کرد سبز کرد
مشتقه
نه تو پی دی اف بعدم میشه، الان نمیشه نیست چون الان دیگه
نه الان
تبع الله حالا یه اصلا امکانه هیچ کاری نداره. بعد ببینید این جمله هست، یعنی استبداد رأی ناظران و رهبران و حزب. یکی میگو این ولایت فقیه آخرش میشه استبداد، یعنی طوری شما میگید ولایت مطلقه فقیه کم 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 قدرت اندیشه ورزی کم. اصلا خود رهبری روز میفرمودن یه بحث قشنگیشون داشت، ایشون میگو هیئت اندیشه ورز به جای اتاق فکر بهتره، دو فقط مال بالا نیست. ایشون میگه مثل بدن داره اجزایی است، میگه تمام رده هاش اندیشه ورزن. مثلا میگه این مچ دست، اینجا دست، ساعد، اینجا منکب، همه رده ها اینطور نیست که جوارح خالی از فکرن، مثل چوبن اینا. پس معلوم میشه دیدگاه امام خمینی، دیدگاه امام خامنه‌ای این نیست که میشون درس میده خیلی اشکال میگیرن با هم درس صبح. من نه، ما چون مقیمین قم هستیم. خب چون شما قانونن حضورتون دائم هست، اگه شما نباشین اصلا معلوم شد اونجا نیست، یعنی عکسش هست.
یه روز جوان سردست به من گفت مگر قم درس نیست؟ گفتم چرا؟ و اینجا همجوری میاد میدیم و فهمدم که به من این کی به کیه چی بکنم. مگر قم درس میگونم چرا؟
شما میخواید مثلا ببینید که اصلا اینا در چه وضعی حدی
نظارت دیدی نظارتیه
نظارت استثبابی. واقعا من دیدم بعضی موقعی متونی هست میگن استبداد دینی، استبداد دینی یعنی این آقا به جای خدا نشسته، به جای پیغمبر نشسته، یا ما نشانده ایم. این اصلاح طلبا از این اصلاحات میخوان، غافل از این که اصلا اینجوری نیست. اینا میگن ما نمیخوایم یه فردی فوق قانون باشه، میخوایم اصلاح کنیم.
ایشون که در قالب قانون، فوق قانون
نیست. بله؟
ایشون اصل قانون هست، اون خارج
اصلا.
قانون
اصلا مولود قانونه، میگه اصل 110. حتی امام خمینی یه جمله گفتن، اینا اونجا گیر ندادن، ترسیدن. حالا بعد اومدن ایشون غریب گیر بردن اینجا. مثلا آقا چی گفته؟ امام گفته بودن این که تو قانون اساسی میگید ولی فقیه این چند تا وظیفه رو داره، کی گفته؟ وظایف ولی فقیه فوق قانون است. اینو اون موقع گیر ندادن. حتی اواخر عمر امام گفتن ولایت مطلقه فقیه، میتونه مسجد خراب کنه، میتونه چکار کنه چکار نکنه. اینو حمل کرده بودن بر استبداد.
آقای خامنه ام رد کردن
و انتقال کرده مطلقه. و الان خود ایشون ها ولایت مطلقه دارن، ولی ولایت مطلقه ای که مقید به عدالت، مقید به تقوا و مقید به فقه، قواعد فقهی. ایشون طبق اجتهاد نظر میده. بعدم یک مجمع تشخیص مصلحت داره که مشاورشن 40 تا نخبه، یه مجمع خبرگان داره که 70 تن، اون مراقبت میکنن ایشون دیکتاتور نشه، یک شورای عالی انقلاب فرهنگی داره مشاورشن در امور فرهنگی، یه شورای عالی امنیت ملی داره که مشاورشن در موشک بزنیم یا نزنیم. خب این که نمیشه مثلا کجاش استبداد شد؟ اینقدر مهار کننده وجود داره اصلا امکان استبداد نیست. بله فرعون هیچی نداشت که مانع استبداد شد. امروز ما یه اصل فرعونی چی بود آقای جعفری؟ ما اوریکم ما اوریکم الا ما ارا، من برای شما نمیبینم جز آنچه من میبینم. یعنی شما اصلا نباید ببینید، شما باید چشاتون رو ببندید. چشم بندی
فرعونیت میشه،
تفرعونه دیگه. و ما اهدیکم، همچه که صدام میگفت، معمر قذافی میگفت، هیتلر میگفت. بعد طرفدارا بدترن، طرفدارا اینقدر حرفای غلط رو میگن صحیح هست صحیح هست صحیح هست، سه بارم میگن طرف دیگه اصلا فکر میکنه واقعا صحیحه. ازا ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم استصواب انجرار پیدا میکنه به استبداد. نه، احتیاط. و اصل احتیاط هم مبتنی بر تقوا و عدالت، احتیاط. خلاصه این شد، این خلاصه این که نظارت استصوابی به طغیان سازمانی نمی انجامد و به طاغوتیگری منجر نمی شود، چون اصل احتیاط سازمانی مانع از این طغیان است و آن را مدیریت و کنترل می کند. فهم ف ففهم یعنی بحث مهمه. خب ما الان این بحث رو دنبال میکنیم. یه روز این معاون آقای قالیباف، آقای مهندس یاسمی شدم که به من گفت تهران رو بکنید مدینه فاضله، 12 سال پیش حکمم دادن امامپور، مهندس امامپور. امان
امان
طایفه امانی هست؟ نه حالا امامپور دیگه برای اسمش. بعد ایشون اولا اونجا مشاوره رفتن سراغش، گفتن که آقا این بحث علمی نیست، یا آقا به شهر تهران رو به ایشون ندید، مسجد اونا فلا اونا این چیزا گفتن. ایشون یکم رأیش برگشت، بعد رفت رأی آقای قالیباف هم چیز کرد. بعد من گفتم آقا بعد 20 سال دیگه میفهمید. بعد مادم 5 سال بعد همین آقا زنگ زد، همین آقای امامپور، گفت آقا کار درست شما میکنید، گفت آجر میذارید رو آجر، همینجوری گفت روزی آجر میذارید رو آجر، بعد آخرش ساختمون میشه. گفت دیگه به حرف دیگران گوش ندید،
خودش اعتراف
کرد. کما اینکه آقای فروزنده هم همینطور، اونم بعدا اعتراف کرد، معاون احمد نژاد، گفت کار ماها نیست، کار حوزوی است. حتی من گفتم مگه به تو میگفتم؟ حالا مثلا ما امروز اومدیم همین تعاضد، استصواب، احتیاج، امروز این روزی امروز بود. حالا 12 ساله، اینا رو بیاد با هم پژوهشگاه آقای قضی، استاد قضی باید اینا رو درست کنه. و ما شاهد خواهیم بود که اینا گره‌گشا خواهد بود. هم نظام اداری ما رو ما امروز فهمیدیم نظام اداری اسلام فرعونی نیست، حمایتی نیست، مراقبتی. نظام اداری اسلام نظامی است استصوابی، یعنی به این معنا که چی شد معناش آقای قیاسی؟ یعنی نیازی است، نظامی است که همه قصد رسیدن به ثواب دارن، یعنی هیچ کس نمیره به سمت خودکامگی، میگه بریم رأی درست را کشف کنیم. اصلا کشفه، نه اینکه تحمیله،
دنبال حقیقت
هست. لؤلؤ و مرجان انتهای بحرینه، غوث میخواد، غواصی میخواد، غوث الفتن میخواد، برید پیدا میکنید. اینه حالا اینکه مثلا ما بیایم. پس بنابراین ببینید ما داریم نظام اداری اسلام که کشف میکنیم، هر روز یک گوشهشو داریم درست میکنیم. مثلا امروز این گوشهش که این نظام دارای تفرعون نیست، تو رفتار سازمانی بدترین رفتار تفرعونه. تفرعون به معنای فرعونیگری، ما اوریکم الا ما ارا، انا رب الاعلا، انا چی؟ انا هیمو، انا انا الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. بعد میگو این رهبر دینی که چون سکولار بود، میگو این رهبر دینی که بلد نیست حرف بزنه، طلبه ها که سواد ندارن، شیش کلاسی هست. میگو این که لا یکاد و یوبین، اصلا بلد نیست بیان کنه. دو اسوره نداره، اسوره تون دستبند طلا، اسوره جمع اساوره من ذهب مفید، یعنی چرا این طلا ملا نداره؟ مثلا اینقدر نشان نداره، اینقدر مثل جنرال ها فلا پرسیجش که خیلی جولیده است، جولیده است، مثل آقاسیه. کفشش پاره بود، من دیدم اینجاست دلم سخت،
جولیده هم بود.
بعد گفت چرا اینجوره؟ فرعون همه رو بیارزش میکرد. گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. این دیوانه است، سوره شعرا هست، میگه خدای تو کیست؟ تا میگه، میگه بابا اینو ولش کنید. ببینید مردم، مردم یادتونه
چیزو تحقیر میکرده
برای ما تو سبایست.
میگه اینجوریه. خب الان ما امروز فهمیدیم بابا این رفتار سازمانی چرا اولین بحثش رهبری است. چون رفتار سازمانی چهار تا بحث داره: رهبری، بعد ارتباطات، بعد اصلاحات، بعد تعارضات. اینکه کسی مستبد به رأی باشه و هلک میشه، نابود میشه. حالا اسم فرعون در تاریخ بد برده میشه، ولی اسم پیامبر در تاریخ خوب برده میشه. این خودش نام نیکه. معلوم میشه که نسل ها باید قضاوت کنن. نسل محجوب یعنی به حجاب معاصرت، اون نمیتونه. باید بذارید 20 سال بعد، 30 سال بعد. مثلا ما افتخار میکنیم که نظام اداری اسلام داریم کشف میکنیم، یه ذره توش خود رأیی نیست، خدا رأیه. لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خدا رأیی است نه خود رأیی است. خب ما پایان درس 372 یا 4 دیگه حسابش دستم در 72 هستیم. بحثمون در فقه و اداری، فقه نظارت، نظارت بر برنامه، نظارت استصوابی. تو نظارت استصوابی گفتیم آیا این منجر به استبداد میشه یا نه. از یه قاعدهی به نام تعاضد اصول استفاده کردیم که اصل احتیاط سازمانی که ام الاصوله در سازمان مثل صخره میسته و مانع از تبدیل اصل استصواب به استبداد هست و سازمان از اون حالت نشاط، تراوت و بهبود مستمر هیچ وقت بازداشته نمیشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله طاهرین. حالا قیاسی نوان سوالای خوب میکنن، یه بحث تولید میشه. حالا یک باز سوالی گفتن رسائل چجوری درست میکنه؟ این سوال میکنه صبح بشیم بیارم جواب.
از این مطلبا که الان اشاره بیارم میگن این مطلبا بعضی میگن فقط مخصوص خداست، بعضی میگن خدا و پیغمبر رو نمیگن.
ها ولایت مطلقه.
نه مطلقه رو میگن، بعضی میگن مطلقه مخصوص خداست، بعضی میگن پیغمبر رو نمیگن هست. اما امام حتی میگه فقیه هم داره. این اختلاف نیست که بوده از قدیم ها؟
بله.
یه حدودش اختیاراتش
مثلا میشه. این بحث آیت الله سبحانه میگفتن این مطلقه مقید است، میگم مقید به عدالته. چون فرعون فاقد عدالت بود، ولایتش رسید به اونجایی که باید میرسید، ولی چون اینجا عدالت هست منعزل میشه.
خیلی عجیبی که حضرت موسا تو این جا بزرگ شد. این خیلی عجیب
از اون
حضرت
موسا
تو
این
همین
فرعونیت
فرعون رشد
بده. این ملایت مطلقه یعنی این که اگه تزاحم شد بین مدنیت شهری و حفظ مسجد، مثلا یه خیابون بلو میخواد خیابون بکشید، خب ماشین بره بیاد، حالا یه مسجدی اونجاست. این ولایت مطلقه میگه من اجازه میدم مسجد رو بردارید برید بذارید اون طرف، محوش نکنید. خب میگه اگه من این کار این اختیار نداشته باشم تمدن صورت نمیگیره. همه عربستان ما رفته بودیم شاید 25 سال پیش، بین اون مفتی و ملک عبدالله بحث بود.
آل شیخ یمن؟
نه،
بنباز
بود.
بنباز بود.
بعد بنباز سلفی بود. گفت بود لا بنا فی منا.
لا بنا چی؟
لا بنا فی منا. یعنی در منا هر حق ساختمان سازی ندارید. بعد همین خیمه بزنید یا مثلا برید جسم وقوف دارن توش دیگه. بعد ملک عبدالله گفت نه، من ولایت دارم، ولایت بر فقیه دیگه. گفت چی گفت؟ لا بنا فی منا، بلکه بنا بذار. بعد شروع کردن چیزای کم کم چند میلیون آدم میاد، همه هم گرما چیز میشده.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
آخر کلاس برای من
ما همیشه میگیم نون و القلم. اینجا شده القلم و نون، نون آخر. ایشون هم زنون هن
زنون
نون میارم. ببینید الان که شما میفرمید، بعد این ما میرفتیم یه آقای قرشی سیدی بود، رئیس بعثه مکه بود. بله. بعد ایشون توضیح میداد، میگفتش که من خیلی تو اونجا بود، میگفت من دیگه دعواهای اینا رو فهمیدم. بعد میگفت آخر حرف ملک عبدالله چربید. بعد اجازه داد دیگه مفتی اصیل نتونه حرف بزنه، چون گفت این ولی امره، من مفتی هم، من مرجع تقلیدم. این دعواهای ما اونجا هم بود، مطمئن مال ما یک این صدای ایشونه. بعد میگفت این دعوایی که ما داریم تو هلال ما اونجا به یه نوع دیگه هست. مثلا ولی هم ملک عبدالله بود. ملک عبدالله اون موقعی که مرفتیم از این مقتدرا بود، حتی از این ملک سعد
ولی هم بود، یا اون موقع ولی هم بود مثلا.
نه، هم موقع تازه شده بود، چیز فهد رفته بود، ایشون اومد. از این ملک سلما اون و اینا خیلی قوی تر بود، ازش میترسیدن. خیلی با آقای هاشمی رفسنجانی دوست بود همین آقای.
ولی اومده بود خود.
بله، جمع بده. بعد میگفت بالاخره نظر ایشون حاکم شد، گفت ما آبرومون داره میره، مهمانان زیادی داریم از حج، از قاره ها میان، خب اینو کجا برن وقوف کنن؟ ساختمون سازی رو اجازه داد، گفت بنا فی منا. حالا این میگفتن این ولایت مطلق است. حالا یه روایتی هست، پیامبر فرموده لا بنا فی منا، گفت این حکم اولیه، ولی ما الان دوچار ازدحام هستیم، ما الان نمیتونیم بگیم. اون موقع مثلا 50 تا میامدن، حالا 5 میلیون میان، یا مثلا 1 میلیون میان، چیکار کنیم؟ حتی میگفتن این ولایت گره گشاست. مثلا آقای مکارم هم از همه استفاده کردن، این سنگ میزدی به جمرات
شیطان،
این میخورد به سر اون شیطانای
انسی.
چون طرف دور بود، جمعیت زیاد بود،
پیشون آقای مومن قومی ناتوالی پیشون
خورد، پیشون زخمی بود. خب میشون هم خورد بود. حالا این سنگ ها رو اتر میزدن، هفته بعد میخورد این نفرات جلویی. بعد هی آبروریزی شد، این خون و خون ریزی. آقای مکارم گفتم من رفتم تو فکر رو درستش کنم. بعد رفتم گفتم این اصلا جمره یعنی چی؟ بعد با تازه فهمیدیم جمره به معنی ستون نیست، جمره یعنی این حواشی، مثل این استکان رو هست نلبکی، میگه اون نلبکیش چیزه، جمره است، نه خود این استکان. گفت من رفتم تحقیقم اینه. بعد گفتم نه، شما نیازی سنگو بزنید به چیز، به اون ستون بزنید، اطرافی بندازید اطرافش.
گفت خون
گفت خونریزی تمام شد با یه فتوای تنباکو مانند. بعد گفتم آقا شما چرا وقت خدا رو عوض کرد؟ گفت بابا اصلا جمره به این معنا نبود.
یه داشت اونجا خیلی اهل تحقیق حضوریه، یه رفت من رو دید تو مدینه مکه، که بریم یه ماشین گرفت در بس که بریم ببینیم ملاو برای از یه قربانی جاگه میکنن چجوری قضیه. تو موقع شلوغی معلوم نمیشه. یه چیزهایی من بهش کنم
بشاورین چون ایشون شاهده.
نه فکر کرده من خواب دیدم، وقتی خودش دید گفت نه، مثل که انگار یه چیزهایی بهش گفته بودن، من فکر کردم من تو خواب دیدم. وقتی اومد خودش دید، خیلی آدم عجیبی آجابا خودش، من عمل با ماشین زیرو که موقع خلوتی بعد فهمیدی گفت آره اینجوریه. منو بعضی دور میزنن مثلا چه که قربانی
یعنی کنن، معاینه محل کردن
آدمی ایشون خیلی عجیبه. گفتش که میگن اینو جزء منا نیست و میده ایشون یه تحقیق کرد اینکه ما ایشون دور میزنن اینجور بعضی متوجه نمیشن که منای اصلی کجاست. خب همه کنن برن اونجا
بعضی رساله رسالتون فل حج می نویسته، حج هم نرفتن.
اما این شاید ما تحقیق
کرده. حالا ولایت یعنی همین، ولایت مطلقه یعنی اینکه میاد زمانه رو در نظر میگیره، زمان و مکان در نظر میگیره، میگه اگه پیامبر فرمود برای اون موقع فرمود. الان یه شرایط دیگه است.
ملک عبدالله قاعد ولایت مطلقه بودش،
من رو میگفتش که با الان مثلا ایشون میاد عصا رو میزد، میگه اینا باید خراب شه، باید مسجد نبی باید توسعه بده.
آقا ملک فرد تو 5 تا زن داشت، به انباز بهش ایراد گله، 4 تا بیشتر نمیشه. گفت این پنجمی صیغه ایه. وقتی بهش گفت اینا، خود سفیر به من گفت، دکتر هادی بود اون وقت سفیر.
ماشاءالله.
گفتش که من میخوام میام از چیز خب از وضعیت چیز در میارن، اما ایشون گفت من خودم از فرد شنیدم. همین گفته بود که این پنجمیش صیغه ایه. به این باز گفتم خلیفه مسلم عمر حرام کرده مثلا سیغه را، ایشون بوده سیغه. وقتی فرق گفته اگر عمر خلیفه مسلم ایشون حرام کرده، من خلیفه مسلم الان حلال کردم.
خب ببینی راست میگن دیگه، یعنی واقعا اینا چون اهل سنت کار کرده است، ما باید از مناطات رو میتونیم از نمیگیریم، چون بحث حکومت و مدیریت یه مقدارش تجربه است. مثلا اینا تو بنبست که گیر میکنن، میگن ولایت مطلقه میتونه بنبست بشکنه. حالا تو همین قوم خیلی آقای مثلا دور حرم خونه هاشون همجور هست، زشت هم هست. مثلا اینقدر مالا همه اطراف حرم ببینیم، مثلا خونه های گلی قدیمی مال علما همجور هست، میگن ما اجازه نمیدیم خراب شد.
چرا؟
میگه الناس مسلطون الله فلا در صورت که ولی فقیه میتونه میگه خراب کنه، میگه شما مانع تمدنید. این ولایت مطلق است، نه این که مثلا ولایت مطلق استبداد، یعنی گره گشا. حالا تو حکومت شما بعضی جا انقدر گیر میکنید، اگه این ولایت مطلقه نداشته باشید دشمن میاد میبله، باید یه جا باز کنید راه را. تا این کاملا مبتنی بر اسلامه. چرا؟ برای اینکه میگه مصلحت اهم مهم، این مصلحت مهمه. مثلا حفظ خانه افراد شخصی مصلحت مهمه، تأسیس مدینه پیشرفته اسلامی یک مصلحت اهمه. اگه این ما تزاحم کرد اون میچربه، تزاحمه، نه اینکه مثلا بیاد واسه خودش چیز کنه. خب بسیار خوب، انشالله که موفق معید باشه.